بس عبارت رو داشتیم میخوندیم به نظرم ها. من یه اجمال دوباره اشاره کنم که بحث ما سر مخالفت التزامی بود. در مخالفت التزامی مرحوم شیخ فرمایش کردن که مخالفت التزامی نهایتا مخالفت التزامی مانع نیست و مخالفت التزامی مشکلی نداره. و در مقام توضیح این مطلب با یه چند تا رفت و برگشت، برای من رفت و برگشتش هم میگم دیگر، الان میگم چون وقت دارم میگم و عبارت چه دیگه باید میخونم. شیخ میفرماید که باید فرماید که ما یه شبه موضوعی داریم، یه شبه حکمی داریم. حالا بگید بعد از درس دیگه، بعد از درس چون باید من اذیت میشم، باید بیرون از کلاس مشکلات حل بشه. کسی که اومد دیگه ما بیادن بیارش بگیم حالا برو و چه و اینطوری دیگه، حالا خوده. یا باید قبل از درس انجام میشد. من هم پنجشنبه چند بار تذکر دادم با آقایون که یه عنایتی کنن به ما بالاخره. بله شیخ میفهمن که شبه موضوعی داریم، شبه حکمی. میفهمن که در مورد شبه موضوعیه بخواه عنایت کنن، در مورد شبه موضوعیه مخالفت التزامی مشکل نداره به یه توضیح. در مورد شبه حکمی مسئله یکم سخت‌تر. در مورد شبه موضوعیه دوستان این توضیح که الان داریم میدیم مایه تحقیق در واقع مطلبی خواهد شد در بحث‌های اصول عملیه بعدا، بسیار بسیار هم مسئله جدی و مهمیه. هر چقدر من تأکید بکنم بر جدیت این معنا، کم تأکید کردم از جهت صناعت اصولی و اجتهادی ها که در شبه موضوعیه الان داریم میگیم. شیخ میفهمن در مورد شبه موضوعیه ما اصلا بگی شبه موضوعیه چیه؟ مرادون از شبه موضوعیه چیه؟ من چه اشک که ما خلط اموره خارجی هست، مثل همون امرأه که مثال زدیم، نمیدونیم محلوف الوتیه یا محلوف ترک الوتیه، درست شد؟ این مثال شبه موضوعیه. خب مرحوم شیخ میفرماید که اینجا صندلی خالی از یه دونه حتی خب میشه بعد از آقایی بکنه. در مورد شبه موضوعیه شیخ میفرماید که کبرا میفرماید که ما میتونیم در هر دو طرف اصل عملی مخصوصی با خودش رو جاری بدونیم و به وسیله اون اصل عملی اون حکم را نفی کنیم، حالا اصل براءت یا استصحاب بسته به شرایطی که داره، اون اصل را جاری بدونیم و حکم را نفی بکنیم. با این توضیح ما مخالفت التزامی رو نتیجه میگیریم، مخالفت عملی سیعتی گفتیم تفکیک کنید ها، قاطی نشه، کسی مانعی به ذهنش نیاد بگه که چجوری اصل جاری کردی بعد مخالفت اباحه جاری کنی. شیخ میگه نه، اباحه جاری کنید اباحه عملی نه، منظور بحثم سر عمل نیست، موضوع رو محفوظ نگه دارید، بحث ما سر التزام. ما میتونیم اصل عملی جاری کنیم و مطابق با اون اصل عملی اون دو حکم را در هر دو طرف نفی کنیم و ملتزم بشیم به اباحه.
قلبیه
فعلا اعتقاد. در مورد شبه حکمیه خب شیخ میگه اما در مورد شبه حکمیه چی؟ در مورد شبه حکمیه مثلا ما میدونیم آقا فلان واقعه فلان موضوع یا حکمش وجوبه یا حکمش حرمت مثلا. جانم مثلا یا دلیل روایت، دو تا روایت متعارض داره مثلا، حالا به هر طریقی هزار تا فراه میشه براش درست کرد، حیث دلیل هر چه بخواد باشه ما میدیم. یا این که یا حکم وجوبی داری نمیدونیم مال این موضوعه یا مال اون موضوع کلی ها، نه جزئی، موضوع جزئی که دارم میگم نه، ما یه وجوبی در روایت داریم، نمیدونیم موضوع این وجوب یا حرمتی داریم، موضوع این حرمته مثلا الان در این روایت موضوع این حرمته قناع بوده یا مثلا فلان عنوان میشه علم اجمالی. خب شیخ میگن که در اینجا از اون راه نمیتونیم استفاده کنیم. دوباره تأکید میکنم بحث ما سر التزام نه عمل، بحث ما سر اعتقاد به اباحه است، نه سر عمل بر طبق اباحه. شیخ میگن از اون راه که اصل عملی در هر دو طرف جاری بدونیم نمیشه رفت جلو. چرا؟ شیخ میگن این همون کبراست که گفتن هم مالی تحقیق بسیار وسیعی است و بسیار کثیر المنفعه در اصول عملیه، بسیار مهم در صناعت اجتهادی که ما انشاءالله در جمع حکم واقعی‌زاری میخوایم استفاده کنیم و در اصول عملیه میخوایم استفاده کنیم و در خود مراتب حکم میخوایم تحقیق کنیم. خیلی بحث مهمیه کبرا. شیخ میگه چرا اونجا میشه اینجا نمیشه؟ شیخ میگه اونجا با جریان اصل عملی فی کل الجانبین دو طرف داشت، اصل عملی با جریان علم اجمالی دو طرف داشت، با جریان اصل عملی در هر دو طرف، هر طرف با اصل عملی که جاری میشه اون مصداق رو از تحت موضوع دلیل خارج میکنه، میشه اخراج این فرد از تحت موضوع. ما وقتی اومدیم مثلا گفتیم که آقا شک در وجوب وعتی داریم، یعنی شک در اون حلفه کردیم، شک ما در حلف باعث شد شک بکنیم در وجوب وعتی، با جریان براعت گفتیم شک در اصل تکلیفه مجرای براعته، مجرای رفع ما لا یعلمونه. ها با این اصل عملی ما داریم میگیم که مصداقی برای حلف محقق نشد تا بعد دلیل وجوب وفاء به حلف بیاد ذمه ما رو شامل بشه. هاکذا در جانب تک ما داریم میگیم مصداقی برای وجوب حلف، حلف به ترک وعد محقق نشد تا بعد دلیل وجوب وفاء به حلف بیاد ذمه ما رو بگیره. ما نمیخوایم تو دلیل اشکال ایجاد کنیم، چون شبه خلط امور خارجی است، خارج رو داریم درست میکنیم. دلیل این که و حلف واجب الوفاءه شکی در اون دلیل نداریم، اما موضوعش حلفه، باید محقق بشه تا وجوب وفا ذمه ما رو شامل بشه. الان ما داریم با اصل عملی میگیم این مصداق، مصداق تحقق عنوان حلف نیست و به تالی خود به خود دیگه خاطرین هم برام وجوب وفا نداره. اما در ما در شبه حکمیه یه پله باید بریم بالا، زوم آوت کنیم بیاییم بالا. مشکل در خارج نیست که میخواییم این خارج رو از تحت اون دلیل فوقانیش خارج کنیم، دعوا خود سر خود دلیله. اگر گفتیم اصل عملی جاری کردیم قنا مصداق اون حرامه نیست، گفتیم حرامه، نمیدونیم این حرمت سر قنا اومده یا سر عنوان ایکس مثلا. اگر گفتیم اصل عملی جاری میکنیم قنا نیست، اصل عملی هم جاری میکنیم که اون عنوان ایکس هم نیست، بعد میگه پی حرمتی که تو دلیل آورده سر کی سوار شده؟ این مانع که در شبه حکمی هست در شبه
موضوعی نیست.
لذا یصدق علی شبهت الموضوعیه که ما بگیم که در شبه موضوعیه با جریان است فی طرف علم الاجمالی، با جریان است داریم مصداق رو از تحت دلیل خارج میکنیم، اما لا یصدق علی شبه حکمیه که بگیم داریم یه چیزی رو از تحت دلیل خارج میکنیم، بلکه یصدق علی که داریم دلیل رو خراب میکنیم، چون اونجا شک تو ناحیه خود دلیله. اگه گفتیم برا عجاری میکنیم خدا حرمتی برا غنا نداره، برا عجاری میکنیم خدا حرمتی برا عنوان مقابل نداره، فعلا حرمتی تو دلیل اومده برای کی اومده؟ ما که میدونیم روایت زرار اومد گفت یه حرمتی داریم، اما نمیدونیم این موضوع یا اون موضوع. مفهوم شد؟ من اینایی که دارم میگم هر کدومش کنارش سه تا چهار تا حاشیه تحقیقی وجود داره، فعلا من متکفل بیان خود متنم، الان حاشیه هاشو تو عبارت میگم براتون. یادتونه دعوامون این بود اول متن میگیم اصول فقه اینطوری میخوندیم دیگه. بعد وارد عبارت که میشدیم این دفعه نکات پیرامون رو عرض میکنن که تو دو پله قاطی نشن اینا با هم دیگه.
این حرف این شبه
حاشیه لعجل اجمال نص نداریم؟ حاشیه آفرین، مگر این که اینو بگی این مگرشه، یعنی این قلط میشه کردشه. حالا نگه دارید بریم جلوتر یه ذره. آقا اینو نادیده بگیرید، من خودم میگمش براتون انشالله. ایشون حد زد، منم تایید کردم حدسش درسته، توضیحش انشالله برای همه آقایون سر جاش میاد. چشم، فقط حواسا رو بدید. ما اول من شیخ میفرمه چون ادامه داره بحث، حالا سر از نشی باش. شیخ میگه پس آقا در شعبه موضوعیه، در شعبه موضوعیه مخالفت التزامی اشکال نداره، اعتقاد به اباحه اشکال نداره، به همین دلیلی که گفتید اصل عملی جاری شد. اما در شبه حکمیه اشکال داره. بعد میگه خب شبه حکمیه چه کار کنیم؟ شبه حکمیه چه کار کنیم؟ شیخ میگه اما در شبه حکمیه مطلب دیگه ای ما داریم. پس این دلیل کارآمد نیست. دلیل اول یک بشمارید، میخواد تمرین بنویسید. یک، دلیل اول برای جواز مخالفت التزامیه در شبه حکمیه، دلیل اول که بگیم اصل عملی در طرف این جاری شد لایجتی. اما دلیل ثانی شیخ میگه دلیل ثانی این بگیم که آقا اصلا اون حکمی که در واقع هست شارع احکام برای چی خواسته از ما؟ برای که عمل کنیم، برای اینکه عمل کنیم. و اصل عملی چه موقع میاد و معونه داره؟ موقعی که اصل عملی ما رو به به عملی مخالف با حکم واقعی برسونه. بعد این حذر میکنیم ازش اگر حکم واقعی منجز باشه، حذر نمیکنیم ازش اگر حکم واقعی منجز نشه. یادتونه دیو علم اصول، یادتونه اصل عملی وقتی متحیر باشه. خب اما الان حالا قدرمون چی اخر در ما نحنفی که حسن بحث ما فعلا سر مخالفت عملیه، اصلا برات رو بذارید برای اینکه یه آدم مخالفت عملیه نمیخواد انجام بده، فقط مخالفت التزامیه. با این توضیح چه مانعی از مخالفت التزامی وجود داره؟ با این توضیح پس قاطی نشه دوباره حد وسط در راه دوم شیخ رو توضیح میدیم. شیخ میگه به اون دلیلی که شما گفتید فرض کنید نشه اصل عملی جاری کرد، به این دلیلی که شما گفتید، اما شناسنامه اصل عملی اصلا چی بود که اگر منجر شد به مخالفت با حکم واقعی چه میشه و چه میشه و چه نمیشه؟ بابا اینا همش مال وقتی بود که ما عملی خلافی خلاف واقع انجام بدیم، که اگر واقع منجز بود دیگه نمیشد، اگر واقع منجز نبود لا زیرفی، اینطور بود دیگه، لا اشکالفی. اما در ما نحنفی که کل فرض ما اینه که لا یستلزم و اجراء الاسم مخالفت الحکم واقعی من حیث العمل من حیث الخارج، لا یستلزم، ملازمه ای با مخالفت با واقع در مقام عمل نداره. الان ما هزار تا اصلا که جاری کنیم همه بحث ما سره قلبه، اما در عمل فرض اونی که میخوایم واقعا امتصال کنیم چه مانعی داری شما؟
این فرض شده خلف نیست، چون انسان فعاله بالغت تا تصدیق نکنه نمیره ما عمل بکنی عمل.
نه حالا اونو بذار تا بعد جواب آهول مطلب دوباره سر کل ماجرا سر جاریه، سر همه فروز بذارید حالا فعلا پله پله بریم.
تفکیک و خراب میشه،
بله ما همه اصلا کل بس باید شناسماش عوض بشه، از یه جای دیگه باید شروع بشه. لذا فعلا اونا رو بذارید، ما فعلا من با فراز و نشیب شیخ برم تا آخر فهم از متنمون درست بشه، عبارت چه بخوریم و بر متن نکات حاشیه‌ای رو عرض می‌کنم که همه ان شاءالله استفاده کنن، هر کی در رتبه خودش استفادهشو ببره ان شاءالله. خب آقای شیخ این پس آقا دلیل اول تمام، شبه موضوعی که به پایان رسید، شبه حکمیه دلیل اولش لا یجدی. حالا در مقام دلیل دوم اومدیم یه اشکالی به دلیل اول متعرض شدیم، گفتیم آقا کی میگه اصل عملی که جاری میشه چه مشکلی ایجاد میکنه بعد وقتی فرض ما اینه که مخالفت عملی وجود نداره؟ خب حالا جواب میده قلتو، ما یه دلیلی داریم، دلیلی داریم به نام وجوب الالتزام به حکم اللائل واقعی، وجوب الالتزام به حکم اللائل واقعی. این وجوب الالتزام با حکم الله الواقعی برای یک کسی که هیچ خبری نداره. میگه میگه که آمد الرسول، من قبول دارم حتی خدا با پیغمبر گفت، اما نمیتونم هم چیا قبول دارم. نقطه صفر، جاهل محض میگه آمد الرسول به منزله. یه پله الان ما نحنا فی ما یه پله جلوتره، ما یه نحن علمی به اون چیزی که انزل الی رسول داری، ما نحن فی داری، میگه علم اجمالیه، جهل محض نیست. اون دلیل وجوب التزام به حکم الله الواقعی که در نقطه صفر مرزی میگفت دلت بگه دلت هی به خودت تأکید کن که من با پیغمبرم، الان با پیغمبرم در چی؟ الان یکم واضح‌تره، از جهل محض خارج شدیمه، در این که حرمت یا به اینه یا به او یکی. پس دلیل وجوب التزام به حکم الله الواقعی اختزا میکنه در اینجا فتوای به اباحه قلبا ندیم.
خاطر به نظام واقعی ما برای
اسلام چیز شما اصل عملی. شیخ میگه که حواسا رو بدید. شیخ میگه فرض کنیم اون دلیل وجوب التزام به حکم الله الواقعی داره. دوباره شیخ میخواد اشغال کنه به یه حرفا. آقا سیر دوباره معلوم شد، اومدیم وارد دلیل دوم شدیم. شیخ گفت که آقا دلیل اول بود اصل عملی جاری نیست مثل شبه موضوعیه. دلیل دوم گفت، شیخ گفت که آقا فرض کن اصل عملی هم حق درست باشه که جاری نباشه، اما اصل اساس شناسنامی اصل عملی ما حیث عمله. وقتی من الان از جریان اصل عملی نمیخوام نتیجه عملی بگیرم، جریان و عدم جریانش علی‌السبیلیه است. خلاصه مشکل مسئله عمل تا موقعی که پاش وسط کار نیومده و ما مخالفت عملی نداریم، مخالفت قلبیه مانه نیست. حالا به یه اشکال شد، گفتن آقا پس اون دلیل شرعی که گفته وجوب الالتزام با حکم الله الواقعی او تکلیفش چی میشه؟ شما این فتوا به اباحه داری و میدونی واقعی یا حرمت اینه یا حرمت اوه، خراب میشه. خب شیخ میخواد جواب فقط عنایت کنید اینجا مقدمه نیاز به التفات داره. وجوب الالتزام به حکم الله الواقعی اگر ثابت شد، یا حکم واجبی ثابت شدی شکلی، مخالفت با این حکم، شکوندن این حکم چجوریه؟ اینو دقت
کن.
بعضی از احکام قلبی هم بعد امتثال کل حکم به حسب عصیان کل حکم به حسب. آقا اگر این روایت اومد گفت حسد نداشته باشید، حسد صرف فعل خارجی نیست، عصیان این حکم به همون حالته، یعنی عمل در اونجا به معنای عقد قلب، مثل صلات نیست که عمل در اونجا به معنای فعل جوارحی باشه. پس حواستون رو به این نکته بدید، اگر وجوب الالتزامی ثابت بشه، اون موقع اصلا محط او بس عبد القلبه، یعنی عمل در صلات، عمل در سایر احکام، عمل اونا عبد القلبه اینه. حواستون رو به این نکته بدید. آره شیخ میفرمایم، شیخ از اینجا وارد نمیشه. شیخ میگه نه، اصلا همون جا که وجوب الالتزامی ثابت شده، حتی اگر ثابت بشه، اونجا وجوب الالتزام رو ما از دلیلش اینطور میفهمیم که شارع اون رو براش مقدمیت برای عمل قائل شده. یعنی اگه گفته جای وجوب الالتزام داشته باشید، حتی نعمل علی طبق قول رسول، چون میخواسته ما رو وادار به عمل بر طبق قول رسول کنه و تا ملتزم به قول رسول نشیم عمل نمی کنیم، به ما گفته وجوب الالتزام، و الا خود وجوب الالتزام موضوعیت و مدخلیتی نداشته. دوستان یه حرف شیخ دقت کنید، صورت مسئله و حرف من رو داره پاک میکنه. این در واقع داره میگه ما وجوب التزام مستقلی در شریعت و اما اگر داشتیم چی میشد؟ دیگه شیخ نمیتونست یه حرفا رو بزنه و عصیان میشد. ما خودش یه امر مستقلی بود، دلالت میکرد بر التزام با حکم الله، اگر التزام نشه باشه این کار حرام کرد.
چرا تفکیک انجام داد شیخ؟ این فرق
رو یادآوری بشه. حالا یه تا آخر برم چشم میمونه. حواسم هست. بعد میفهمم که پس آقا قلتو پس انقلت کردید به ما که فوجوب التزام در شریعت چی میشه؟ قلتو وجوب التزام خودش امر مستقلی نیست. یه امر مقدمیه، مقدمتا للعمل شعاره گفته، مستقلی است. خب
مقدمه
چی
میشه؟
یارم
وجوبش
از میره. دیگه میره دیگه، وجوب مستقلی نیست که ابتسالی بخواد. مقدمتا للعمل، تحریک برای عمله. داره میگه وجود نداره. شما بگو نه، همون مقدار نفی وجود نمیکنه وجود داره. اگه گفتی که خراب میشه، شیخ میگه آه به نظر من فتوای منه وجود نداره. وقتی نداره چی میشه؟ مشکل حل میشه. خب پس تا اینجا معلوم شد. شیخ میفرماید، حالا بریم پله بعد، دوباره پله بعد. شیخ میفرماید که شیخ میفرماید که اما حق مطلب میخواد، همین توضیح کردم داد، حق مطلبه میخواد. اگر به نحی از انها ما وجوبی در شریعت اینطوری اثبات کردیم، دیگه نمیتونیم اعتقاد مخالفت التزام قائل بشیم. اگر وجوبی پیدا کردیم نمیتونیم. اما حق این است که هیچ وجوبی در شریعت اینطوری وجود نداره. اول شیخ مجمل ردش کرد، بعد اومد تفسیرش میده. یعنی کلت زرس خودش یکم براش حل نشد. آخرش چی شد؟ من وجوب دارم یا ندارم؟ درسته مقدمتا للعمله، وجوب داری آخرش یا نداری؟ فتوا بده شیخ، فتوا. دلش قارع نمیشه، میره میگرده، میگه گشتم دیدم هیچ وجوب ایطوری که واقعا از تو دلیل ما بتونیم وجوب استقلالی احراز کنیم در شریعت نداریم. حالا که نداری پس حرف من درسته. من چون امر مستقل بر فعل عقد القلب جوانهی ندارم، پس همه اوامر من هم تو شناسنامه شون فعل جوارحی نوشته شده. هر جا هم حیثی از حیوث جوارحی مطرح شده در روایات و ادله شرعیه و آیات، همش مقدمتن للعمله. ای خلاصه کنید، اطاعت و عصیان نسبت به کل دلیل به حسبه، اطاعت و عصیان امور قلبیه به عقد القلب، اطاعت و عصیان امور جوارحیه به فعل خارجیه. اگر امری موضوعش شد عقد القلب، اطاعت و عصیانش به عقد القلبه. مثل اگر امری به حسد بخوره، به شرک بخوره، اینا عقد القلب. اما چون ما در شریعت امری بر عنوان وجوب، عنوان الالتزام به حکم الله الواقعی نداریم، بر این عنوان، یا عنوان عقد القلبه، اما بر این عنوان امری نداریم. چجور بر عنوان شک نهی داریم؟ ها؟ بر عنوان التزام به حکم الله الواقعی امری نداریم، یا از ترک این عنوان نهی نداریم. حالا که نداریم، ما میمونیم و فعل افعال جوارحیه. و چون حسب الفرد ما فعلا بحث ما سر عصیان جوارحی نیست، مخالفت عملیه نیست، راحتی.
از اون
اینکه
میگم ما گشتیم نبود درسته؟
دیگه کشتیم دیگه.
بعد
الفحص ولیه است، بعد الفحص ولیه است دیگه، مجتهده، داره میگه من گشتم. شما به من میگی یا عنوانی به نام التزام به حکم الله الواقعی داریم در شریعت، او عنوان مستقلا لازم میآوره شما به حکم الله الواقعی ملتزم باشی، بعد ثمرش اینه که در ما نحنفی دیگه نمیتونی التزاما قائل به براءت بشی، قلبا قائل به براءت بشی. شیخ میگه آقا گشتم برای عنوان دلیلی پیدا نکردم که داله بر وجوبش باشه.
این که تو باز آشون امر معروف و نهی از منکر میگم، اگرچه امر معروف و نهی از منکر نبوده، اما قلبت باید این کاری محرمی که انجام شه نسبت بهش تنفر داشته باشه.
تنفر غیر از مسئلهه.
آقا وجوبشو میگم، اگر هم این کارو نکنی کفر.
نه الان ما نحن فی التزام به حکم الله واقعیه، داریم میگیم شما تو قلبت به خدا حرام میدونه. نه الان تو امر معروف از منکر اون مثل تربیت ماست، به ما میگه بدت بیاد، اینجا داریم میگیم بگو خدا حرام کرده، ممکن تو خودت خوشت بیا آخرش، خاطی نشد دو باره مقالطه نشه. خب لذا شیخ میفهم اینطوری. خلاصه دوباره بعد از اینکه شیخ همه ای فراز و نشیبار طی کرد، دوباره برمیگرده میگه آقا بذار دوباره ما وجدانمون ناراحت، هنوز ما برای اینکه یک این دیوار هنوز یه ذره فوبرش سیاه، بذار من یه رنگ دیگه این دیوار، یه دست دیگه رنگ بزنیم این دیوار که دیگه کامل سفید بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. استیناف دوباره گفتم فرانسو نشید داره عبارته میره و میاد. اولین باریه که در کتب فقهیه و اصولیه مسئله مخالفت الزامی داره مطرح میشه، تو تاریخ علم اصول بی سابقه است و همیشه خیلی بهش بالاتر میده. شیخ میگه آقا فتح السلف من مازکر، بسم الله الرحمن الرحیم، شارع مقدس طبق مساله و مفاسدی اوامر و نواهی جعل کرد. یه اوامر و نواهی به هر موضوعی که بخوره واجب الامتثال. بعضی از موضوعات قلبیه، بعضی از موضوعات خارجیه، درست شد؟ اما همه احکام شرعیه و اوامر شرعیه در فروع دین برای امتثال این احکامه، امتثال یعنی عمل بر طبق احکام. پس عصیان مخالفت عملیه، اطاعت موافقت عملیه.
با توافیه دیگه کار ندارم.
حالا اجازه بده واقع مانه حیث حکمه، حالا حکم خود واقعی یا نه، ما به حکم داریم میگیم عصیان مخالفت عملیه، اطاعت موافقت عملیه و بس. حالا که اینطور شد، پس هیچ وقت از خود دلیلی که به تو میگه اقیم الصلاة، به تو میگه آت و زکات، به تو میگه حرمت علیکم الخم و الخنزیر و فلان، حرمت علیکم المیته، دلیلی که به شما میگه اجتنب انهازا، دلیلی که به شما میگه افعل کذا، از خود اون دلیل وجوب عقد القلب موافق اون دلیل در نمیاد. هر دلیلی دلالت بر اطاعت خودش میکند و اطاعت هم یعنی عمل بر طبق آن دلیل. پس هیچ دلیلی وجوب التزام به خودش را در ضمن خودش نداره. یعنی اگر فرض کنیم یک کسی دلش با دلیل همراه نبود اما به دلیل عمل کرد، مطیعه. این تا اینجا قبول شد؟ شیخ میگه بله. تو این فضا یک کسی یه رپورتی به ما بکنه، میگه آقا اگر ما در صلاتمون یا در حجمون یا در صوممون یا در وضو گرفتنمون مخالفت التزامی کردیم، قصد قربت از ما متمشی نمیشه، و چون اگه قصد قربت نیمد وضومون باطل، نمازمون باطله. پس شما چی میگید که از هیچ دلیلی التزام در نمیاد؟ شیخ میگه مخالطه شد. فنه اول باب من اومدم شرط کردم با بحث ما سر تعبدی نیست، بحث ما سر توسلیه. اونجا یکی از اجزاء خود این عمل عقد قلبه، از باب فقدان بعض اجزاء میشه عدم مطابقت معتیه به للمأموره به. او اصلا ماجراش خارج از ما نحنفیه. پس کسی وعفا نزنه، پس فتحسنه خود دلیل به ما وجوب التزام به خودش را نمیدهد، چون اطاعت و معصیت یعنی امتثال خارجی. تمام. الا این که شما یه دلیلی از خارج اثبات کنید که موضوع اون دلیل عقد القلبی باشد به نام التزام به حکم الله الواقعی. اگه مستقلا دلیل اینطوری پیدا کردید نوش جونتون شد. ما دلیل اینطوری پیدا نکردیم. حالا بخونیم عبارت چیه. تا اینجا حالا ادامه داره مسئله مخالفت التزامی، این فعلا تا اینجا شد. اما فشوهت الموضوعیه فلأن الاصل في الشبهة الموضوعية انما اصل ان الاصل يخرج مجرا، مجرا یعنی مصداق خارجی، اون مصداق خارجی را خارج میکند از موضوع تکلیف. مجرای اصل عملی کجا؟ مصداق خارجی بود. چون موضوعی است براعت این مصداق. فیقال رو مثال بالا، الاصل عدم تعلق الحلف به وضع حاضر و الاصل عدم تعلق الحلف به ترک وضع. آقا این مصداق، این امرأه مصداق اون حلفه نیست. قبول داریم که دلیل شرعی داریم که حلفی هست، موضوعش حکمش هم وجوب وفا است، اما این مصداق مصداق اون دلیل تام نیست. قید تام میذارم که به دلیل ما کاری نداریم. فتخرج المرأة بذلك به این است عن موضوع حکم تحریم و الوجود. ای کاش که شیخ عبارت چیکم دقیق تر میکرد. حالا که میخوای فقهی بگی ببخشید، خاک بر دهنم که شیخ اینطوری حرف میزنم، اما ای کاش دقیق تر. دو تا حکم ما نداریم شیخ، میخوای فقهی بگی، ما یه حکم داریم وجوب و فاعل به حرف، بعد وجوب و فاعل به حرف تو این مصداق اقتضای نه ترک داره، تو اون مصداق اقتضای فعل داره، دوتاش هم وجوبه. تحریم که میگید شما تو اصول فقه خوندید، تحریم برمیگرده به زجره. اینجا شارع به حلف بعث داره، بعث الزامی داره، میشه وجوب وفا. اما وجوب وفا حلف تو به ترک وطیه، پس وجوب وفا ترک وطی، وجوب وفا وطیه، طرفین میشه. پس دو حکم نداریم، یه حکم داریم، و حکمم از تو دلیل وجوب وفا در میاد، چون دو طرف مصداق تو حلفه، دو طرف تردید حلفه که دارم این رو میگه، تعبیر تسامح داره. حالا فیحکم بالاباحه، اینجا بالاخره حکم به اباحه میشه، لعجل الخروج عن موضوع الوجوب و الحرمه. دوستان زیاد بگیرید، اگر کسی میخواد در فقه عند الافتاء مع علمنا به خطأ بسیاری از فتاوا، چون لوح محفوظ دست ما نیست، اصل غیبت هم از اللهم انا نشكو الیک فقد نبینا، اگر کسی میخواد معذور باشه عند الافتاء باید استفراغ الوضع داشته باشه. استفراغ الوضع هم اینه که این نظامی رو که بهش معتقده باید به صورت ریاضی پیاده کنه، این اجتهاد نظام من اینطور گیر میدن، باید بتونید دقیق پیادش کنید.
این یه احتیاط میکنم علما چطوری
نه علما دارن پیاده میکنن
اون پیاده میکنن که اقعا
بله میکنن. مراقبت میکنن که اینطور میشه، به الا اگه بخوان گتره همینطوری کار راحت بکنن، حتی هر چیزی به یه نحوی از درهای عمومی پیدا میکنه حکمشو میدادن گیرن. این همه مال دقت هاست، خیلی باید مراقبت کنید. و عجب از کسانی است که میخوان اصول رو بذارن کنار. اگر اصول رو گذاشتیم کنار، خدا پدر مادر اخباری ها رو بیامرزه، خدا پدر مادر مکتب تفکیکی ها رو بیامرزه، خدا پدر مادر همه شون رو بیامرزه که اینا علماء خلص علماء شیعه. تو زمان ها شبهه نبوده، الان که نظام پوزیتیویست و نظام پراگماتیست غرب حاکمه، اگر این فهم تخصصی از دین رو گذاشتیم کنار، شبهات آقای دکتر عبدالکریم سروش و آقای مصطفی ملکیان و مشتهد شبستری پدرمون رو در میاد، میبرمون در مسئله فهم هر کسی از دین به صراط مستقیم. اگر فهم تخصصی گذاشتیم کنار، من نمیریم تو اخباری گریم، حواستونه بدید، کسی گفت اصول بی‌خاصیته، کسی گفت این دقت‌های منطقی و عقلانی بی‌خاصیته، اخبارگری از توش در نمیاد، هفتی قزدر از توش در میاد، زیر ابرو برداشتن از توش در میاد. نه اینکه ما لحیمونو بذاریم اما متعبد میشیم به اصول کافی، از توش ای در میاد که اصول کافی کیلو چنده، راحت باش راحت باش، نه خانی رفت نه خانی اومد، تو باش زندگی تو بکن. میشه نظام آقای ژان پل سارتر، میشه نظام نیچه ملعون که بعد از توش نهیلیست و هزار تا بدبختی بیچارگی اروپا و قبل میشه شیطان پرستی و فراماسونا و اینا در میاد. حواستونه بدید، باید منطقی برهانی عقلانی فکر کنیم، حداقل بهتر از گتره بودنه، حداقل حالا خودشم خیلی علیه سلام، اما بهتر از این گتره ایه که الان اینا میخواد از توش در بیانن. یعنی میشیم دیگه آخونده هم میشن آخونده های کلیسا، یک شنبه هم میان پیشمون، حالا جمعه میان یه تعظیم میکنن میرن دنبال کارشون، شنبه تا پنجشنبه جمعه پارتی و مقدار بازی و مزخرفات و کسافتکاری، آخرش هم یه جمعه میان از عدل میکنن ساعت مقدستون دوباره میرن. اینطور میشه ها، حواستونه بدید. بعضی ها نمیدونن حرفی که میزنن لوازمه یه حرف تا کجا میره، اگه کسی یکم این لوازمه کسی ببینه حتی خوب میفهمه که ای بهتر از همه، ولو فیه ما لا یخفا علی المتعمل، اما ای بهتر از اون هست، حواستونه بدید. و کذا الکلام فی الحکم طهارت البدن و بقاء الحدث. آقا اون مثالی بود که بالا خوندی که طهارت البدن و بقاء الحدث لمن توزع قفلتا به ماء مردد بین الماء والبول، شیخ میگه علاز التزامی اصل عملی چیه؟ دو تا اصل اینجا داری، یک اباحت طهارت البدن، طهارت بدن باقیه، چون هم با استصحاب میشه توضیح داد، هم با اصل اباحه ای که از باب براعت یا قاعدت الاباحه و قاعدت الطهاره میشه توضیح داد. مشکل داره کلش اینه که طهارت تعالی سر ما جاریه، وقتی آب طاهر بود بدن تو هم طاهر، خاص وضو گرفتیه بدنت که طاهر بود، قبل این دستت طاهر بود، الان آب ریختی که وضو بگیری، شک کردی با این آب نجس شد یا نه، استصحاب میکنی بقای طهارت بدن دو تا. از جانب وضو تو محدث بودی، وضو نداشتی، میخواستی وضو بگیری که تطهری حاصل بشه، پس وضو نبود، نبود، الان شک کردی با این آب وضو محقق شد یا نه، الاصل عدم تحقق، استصحاب میکنیم عدم تحقق سبب شرعی تطهر رو، یعنی وضو. و به این عبارتی که به کار بردن، اشکالی رو که وارد کردن بسیاری از اعلام بر این اصل، بر این استصحاب که این استصحاب عدمی است و شیخ قائل به حجت استصحاب عدمی نیست، با این عبارتی که اخیر عبارتم اخیر کلامم بود منتفی کردن اشکال رو. و اما شبهه الحکمیه، ولی اگه اشکالم منتفی نمی‌کردم حرف درست بود، شیخ الان دنبال فتوای شخصی خودش که نیست تو فقه، شیخ داره سماعت و اصولیشو پیاده میکنه فعلا، اما باز اشکال هم بود. بگو سید استثابی
اینکه
کردی،
خب باز به یک فرد مردد خود
و فرض من
اینجوری بود که اینجوری طرح کنیم دارم؟ ما حالا داشتیم بحثی که میکردیم مثلا قبلی یکی یک طرف وجود یک طرف خودمر، شما گفتیم با اصل امنه بیدیم اباحه، نه این و نه اون، ولی اینجا با
اصل الان دارم همین میگی؟
نه شما نه یکی
التزامیه نه عملی، بعدن میگیم الهاز عملی این بالاخره قطعا یا آب نجس بوده یا آب نجس بوده، این رفته با دوتا وضوع گرفته قطعا نجس، این عملی و التزامی جدا بشه سید، اول هی تأکید میکردم میگفتم بحث ما در التزام است. و اما شبهت الحکمیه، شبه حکم راه اول، لأن راه اول شیخ در ضمن عبارت میگه فلأن الاصول الجاریه فی شبهات الحکمیه، تأکید میکنه و این لم تخرج، بالا اون توش و موضوع چی بود؟ گفت انما یخرج و مجرا عن موضوع تک، شیخ میگه اینجا نه اون پیاده نمیشه، لم تخرج مجرا عن موضوع حکم الواقعی، بل کانت منافیه در نفس حکم الواقعی، منافیه با حکم واقعیه، موضوعش رو از حکم واقعی خارج نمیکنه. چرا؟ چون مجرای اصل در اینجا خود حکمه، لذا منافیه با حکم واقعی میشه، اونجا خود حکم خلط امور خارجیه بود، بل کانت منافیه تن لنفس الحکم. خب شیخ می مثال بزن که اصالت الاباحه مع العلم بالوجوب على الحكم، آقا میدون ای واجب یا حرام واجب مباح است، خب شیخ میگه پس این راه غلط، فان الوصول في هذه منافیه لنفس الحكم الواقعی المعلوم اجمالا، اگه من دو تا اصل جاری کردم یعنی میخوام بگم خدایش وجوب حرمتی نداشته، چون دعوا سر حکم خدا حکمه، اگر از تو حکم پیاده کردم اینا خدا حکمی نگفته، نه یعنی اینکه این مصداق مصداق حکم خدا نیست، نه یعنی خدا هیچ حکمی نگفته، حالا که ما میدونیم یا وجوبه یا حرمته، پس لا مخرج عن موضوعه، اینا خارج از موضوعه. خب این را غلط، اما الا اینطوری بگو ان الحکم الواقعی المعلوم اجمالا، بابا اون حکم واقعی که علم اجمالی بهش داریم، لا یترتب علیه اثر، اون اثری نداره، ماشاءالله لقد احسن و اجاد، الان نکتهش میگم اثر نداره الا وجوب الاطاعه و حرمت المعصیه، مستثنا من کیه؟ در عبارت
میگه
ادبا اثر مستثنا چیه؟
وجوب
اطاعت، یه اثر چه اثریه؟ دوباره بیاد رو مراتب بکن کن مقدسی که داد بزنه که پدرمون رو در وردی با مراتب بکن، یعنی شیخ داره میگه خلاصه علم اجمالی منجز تکلیف شد، قبول، بعد از تنجز تکلیف یعنی بعد از اتمام مقام جعل، مراتب حکم پایان رسید، جعل به پایان رسید، ما وارد چی میشیم؟ وادی امتصال، حاکم در وادی امثال کیه؟ عقله. عقل در وادی امثال حکمی داره یا حکم داره؟ ده تا حکم نداره. حکمش چیه؟ وجوب اطاعت و حرمت عصیان. درست شد؟ خب خود این عقلی که حکم میکنه به وجوب اطاعت و حرمت عصیان، اطاعت و عصیان چی میدونه؟ عمل. تمام شد. خب این روزه مفصل چی من میخوام نتیجه بگیرم؟ عاشق قاسم آقا داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم، چون مسئله مال وادی امتصاله، شارع بخادم نمیتونه حرف بزن، مگه نه حاکم در وادی امتصال عقله، ایادش بخیر مقدم واجه، حاکم در وادی امتصال عقله، وقت حاکم در وادی امتصال عقل شد شارع نمیتونم در وادی امتصال حرف بزن، مگر این که خودش از بالا بود با مراتب حکم بیاد بگید عالم بالای مصلحتی بود اقتضا کرد یه وجوبی را، وجوب چیه؟ وجوب الالتزام به حکم الله، مستقل، یه امر مستقل، اما از خود اون دلیل
وجوب
التزام به خود اون حکم در نمیاد، چون از خود اون دلیل نهایتا بعد از اتمام مقام تنجز در وادی امتصال عقل حکم به اطاعت و حرمت عصیانش میکنه، اطاعت من عمل، عصیان منی عمل، مگر اینکه یه دلیل دیگری از جای دیگری مستقل جلب بشه بازم با مصلحت خاص خودش، آقا وجوب الالتزام به حکم الله، که بعد اگر تو الان ملتزم به این حکم نشدی نه به خاطر این حکم میزننت، بلکه به خاطر اون دلیل مستقل دیگه ای که وجوب الالتزام داشت میزننت، یعنی این کاری که تو الان داری اینجا میکنی حیث التزامش مال یه دلیله، حیث عملش مال یه دلیله، تنها را برای اینکه مسئله التزام درست بشه اینه، هیچ راه دیگه ای در شریعت برای مسئله التزام وجود نداره. خیلی این کار بزرگی از شه رضوان الله تعالی علیه، ندیدم هم احدی ایتیکر ایتو شرح کنه در حیث مخالفت التزامی، که اگر کسی این مطلب رو از اینجای عبارت، چون جای دیگه مثل یه عبارت نداریم دیگه، اهم اینجای عبارت این مطلب کشیدیم بیرون کل بحث فیتیل پیچ کرد ضرب فهمیش کردیم، در امتیاز هم همین الان تو رانده اول گرفتیم با یه ثانی اول تمام میشه میگه ماجرا دیگه، کل بحثای بعدی متهمش هم که خراب بشه این جمله پا بر جاه، تنارای هم که اینه منتفی کنی رو که بگه حاکم در واقع سال عقل نیست، اگه مردی بگو که ما رو بسته به اونجا تمام میشه، ولمفروض انه لا یلزم بذار، ولمفروض مفروضش مال چیه؟ مفروضش مال اینه که این اثر وجوب اطاعت و حرمت عصیان مال عقل در وادیه امتصال و در وادی امتصال هم عقل فقط به مسئله عمل فتوا میده، علی آقای دشمیر رضا شیخ میگه ولمفروض انه لا یلزم من اعمال الاصول مخالفتون عملیتون للحکم که لیتعقب المعصیه بعد عقل یکمونه بگیره مفروضم. خب و وجوب الالتزام لذا همینجا وارد میشه در این همین با این صناعتی که توضیح دادم، گفتم تنها را چیه آی صادقی؟ بگی وجوب الالتزام در شریعت به طور مستقل، چجوری یه حکمی داریم به نام عقیم الصلاه، یا حکمی هم داریم التزم به حکم لاعل واقعی، تنها را اینه که مستقل داشت باشیم، شیخ میگه و وجوب الالتزام به حکم الواقعی مع قطع النظر عن العمل غیر ثابت، ولی ما ندیدیم توی شریعت حکم اینطوری هم توش اومده باشه، لأن الالتزام شیخ میگه بله یه ادله ای داریم آیات و روایاتی مثل آمن الرسول و اینا ها، اما از تو اینا ما احراز یک حکم مستقل تأسیسی نمیدونیم، لأن الالتزام به احکام الفرعیه انما یجب مقدمه للعمل حیث مقدمیه در ادله محفوظه، و لیست کل اصول الاعتقادیه، اصول اعتقادیه که این چنین صفت دارد یطلبو فل اصول الاعتقادیه الالتزام و الاعتقاد من حیث الذات خودشون اعتقادیه، یا بگید نه شیخ کاش که یه مثال فقهی هم میزدی که دیگه اینا وجدانی بفهمن، آه مثل حرمت حسد مثلا، حرمت تکبر مثلا، شیخ چرا این مثال را نزد؟ اینو بعدا گفتن ها، گفتن کار که شیخ مثال فقهی هم میزد، ما در فقه جایی برای عقد القلب امر داریم، جواب نخیر شیخ مثال نزده از عقل تا بعد بهتون بگه حسد مسئله عقد القلبش حرام نیست، اظهاره حرامه. خلاص فقهی بله. تکبر هم مسئله خودبینی نیست، خودبینی عجبه، اظهار خودبینی میشه تکبر که حرام. ما در شریعت امر نداریم الا اینکه به حیث ما امر قلبی نداریم. بیا بخونم براتون از خود شیخ، خودشم براعته. بیا حتی حسد که اینا گفتنه شیخ قشنگ میگه، شیخ میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، بله در ذیل حدیث رفت، در ذیل حدیث رفت بود و فعن امتی فالحسد و تیره و الوسوسه و فلخلق و اینا هم بود. شیخ میگه همه شون مقیدن مالم ینطق به شفه، تا موقع که به نطق نیان رفعه. اگه به نطق اومد حسد حرامه، اگه به نطق اومد وسوسه حرامه. چرا نطق رو میگه نطق ادنا مراتب اظهاره؟
میدونه
چون مفسدش
در
نطق گفته نشه، یعنی عمل احکام شرعی یه سر حیث عمل سواره.
مقدمه مقدمه
لعمله چی؟ همه حرف داریم درست میکنیم، داریم میگیم شیخ لذا حسش هم کرده انما یک جه مقدمه لعمله،
یعنی باید باشه دیگه.
خودشون حکم ندارن، گفتم شیخ میگه نه مثل اصول اعتقادیه ای که فقط عقد القلبم. بعضی ها گفتن شیخ کاش که مثال فقهی هم میزد که بابا ما در شریعت هم داریم یه جاهایی که عقد القلبی هم ها؟ که ما اگر امر مستقلی به عقد القلب بخوره قبولش داریم، اما الان به عنوان وجوب و عنوان الالتزام به حکم الله وجوبی راجع نشده مستقلن، اینطوری گفتن. گفتن شیخ کاش مثلا میگفتی آقا مثلا ما در شریعت بر حسد امر داریم نهی داریم، ما قبول داریم، اگر جایم امر مستقل یا نهی مستقلی به عقد القلب بخوره هم قبول داریم، اما نخورده در مورد التزام نخورده. ما گفتیم نه، حرف شیخ تامتره. شیخ حداقل فتوای خودش قائل به این که ما در شریعت هیچ حکم شرعی نداریم الا و هو راجع الی عمل جوارحی. حتی در مورد حسدی هم که شما داری میگی، در مورد تکبر هم که داری میگی، خودش فتواش اینه حیث عملش حرامه نه حیث عقد قلبش،
چون عمل قلبی فعل اختیاری نیست.
حالا دلیل شیخ اینه شاید
این مثال نفاسون ما گفتیم حالا
فعل اختیاری که هست فعل به رضایی
پس فعل مثلا نفسده درش
شما بگید که شریعت با فعل به قصازه داره الو فرض است بود دلیل عقلا او نقلا. شیخ میگه اگه فرض میکردیم یه دلیل عقلا او نقلا علا وجوب الالتزام به حکم الله الواقع میومد، باز شیخ میگفت که لم یوفر. چرا؟ بازم فایده نداشت، لان الاصول تحکم و فی مجالا به انتفاع حکم الواقعی. این اصول در مجالشون انتفاع حکم واقعی آوردن، فهیه کل اصول فی شبهت الموضوعی مخرجتون لمجالا عن موضوع ذالک الحکم. بالاخره اینا مثل شبهات موضوعیه ما نحن فیه را از تحت عناوین ادله اولیه خارج میکردن. خب حکم واقعی چیه؟ یعنی وجوب الاصل حکم الله. شیخ میگه هازا نه، اینا قبول نداریم. ایتی چرا تموم کردن لیکن نه تحقیق. شیخ آقا ایتی که دوباره برگشت ها یه تسامحی تو عبارت شد، دوباره برگشت گفت که نه ما برگردیم بگیم که اصول جاری هم. شیخ میگه نه، لیکن نه تحقیق انه لو ثبت هازت تکلیف، اگر این تکلیف اثبات بشه اعنی وجوب العقد حکم الله والالتزام به حکم الله مع قطع نظر عن العمل، از تو دلیل استقلال و تأسیسش در بیاد حیث مقدمیت احراز نشه، خب اون موقع دیگه لم تجل اصول، دیگه نمیتونیم اصول عملی جاری کنیم. لکونه ها این اصول عملیه چقدر قشن موجبتا للمخالفت العملیه للخطاب تفصیلی هازا، این خطاب تفصیلی که گفت اعنی وجوب الالتزام با حکم الله. دوستان مخالفت دیگه عملی میشه، اون موقع مخالفت التزامی ما میشه مخالفت عملی. نه چرا میشه مخالفت عملی؟ گفتم بابا عمل فی کل حکمه به حسب، اگر امری اومد سر حیث عقد القلب شکوندن اون عقد القلب مخالفت عملی با همون دلیل، اگر دلیلی اومد گفت که یجب علیک الاخذ به حکم الله الواقعی، بعد اون موقع حکم الله الواقعی و ملتزم نشدن، میشه عصیان به این دلیل، میشه مخالفت عملیه به این دلیل و هو غیر جائزه حتی فی شبهه موضوعیه. اون موقع دیگه هیچ جائز نبود ما اصل عملی جالب حتی در شبهه موضوع کما سیج ان شاء الله توضیحش هم میدیم. فیخرج عن المخالفه الغیر العمليه، بعد اون موقع دیگه مخالفت التزامی نبود، یخرج از مخالفت التزامی، یخرج از مخالفت غیر عملی، یسیر مخالفت عملیه اون موقع. اما نکته اصلی ماجرا اینه، الحق من افرض قیام دلیل علا وجوب الالتزام به ما جاء به اشاره، اما ما دلیلی نداریم که گفته باشه یجب علیک الاخذ با حکم الله واقعی مستقلا تاسیسا نداریم. فالتحقیق ان طرح الحکم الواقعی ولو کان معلوما تفصیلا لیس محرما. آقا طرح عقل قلبیشا لیس محرما الا من حیث کونها معصیتا، اونم حکم معصیت حکم در وادی امتثال. الان گفتم دلل عقل و علا قبه ها و استحقاق الاقابه به ها، این چقدر قشنگ، خدا رحمت کنه شیخ. فاذا فرض العلم تفصیلا به وجوب شیئه، پس اگر ما علم تفصیلی به وجوب شیئه داشتیم، فلم یلتزم به المکلف الا انه فعله لالداء الوجوب لم یکن علیه شیئه. اگر ما حکم تفصیلی هم داشته باشیم که یجب علیک فلان چیز یا یحرم علیک فلان چیز، ها، فلم یلتزم به المکلف، مکلف هم اعتقاد التزام قلبی پیدا نکنه، قلبا موافق نیست، الا انه فعله، اما مکلف انجامش بده، وقتی انجامش میده و حسب الفرض هم ملتزم نیست، پس لا لداء الوجوب، ها، این ملتزم به حکم الله نیست، اما انجامش داد به حل بخل. میگیم لم یکن علیشون راحت. آقا بحث ما سر تقربی ها نیست، بحث ما سر توسلیه. نه، لو اخذ فی ذلک الفعل نیت القربه، بله، اگر در دلیل اون دلیل اون واجبه قصد قربت عقد شده باشه، فالاتیان به هلال الوجوب مخالفت عملیت و معصیت، اما او خارج از محل نزاع لترک المعموره به، چون مطابقت المعصیه للمعموره به اتفاق نمیفته، و لذا قیدنا الوجوب و تحریم فی صدر المسئله صفحه 84. بالا من برات اومدم گفتم مع عدم کون احدهما المعین تعبدیا، اونجا گفتم برا فی صدر المسئله به غیر ما علم کون احدهما المعین تعبدیا، بحث مثلا تعبدی نیست. فاذا کان هذا حال العلم التفصیلی، وقتی علم تفصیلی اینطوره که من بهت گفتم، فاذا علم اجمالا و حکم مردد بین الحکمین و فرضنا اجراء الاصل فی نفی الحکمین اللذین علما بکون احدهما حکم شارع، اصلا جاری شد تو هر دو ناحیه دو تا حکم و المفروض ایضا، بازم این اصول ما برای عمل نگفتیم ها، عدم مخالفت ها من حیث العمل، اینجا فلا معصیت و لا قبح. خب تمام شد، شیخ میگه آقا یه دیگه اشکال انقلت بابا، خود اصول عملی هم ولی عمله، شیخ چرا میگه اصل عملی جاری کنیم برای مخالفت التزامی؟ مثلا اشتباه کردیم، اگه تو خودت فتوا میدی که شارع هرچه گفته برای حیث عمل گفته نه برای حیث التزام، چجوری داری از اصول عملیه جواز التزام مخالفت التزامی رو در میاری؟ این نتیجه با او استدلال نمیسازه. شیخ چنده ملتفت به این نکته شده، چون اشکال درست هم شیخ میگه بله اصلا اینطوری بگو که زاله همینطور است، مخالفت التزامی جایز است لو فرد ما عدم جریان الاصل، حتی اگر اسم اصل عملی هم نیاریم. چرا؟ لما عرب در من ثبوت زاله فرد علم تفصیلی، بابا علم تفصیلی هم رفتر استدلالی که براتون عدیرون گفتن، آقا من اگر حکم شرعی هم داشته باشم منجز اصلا بدونم حکم الله الواقعیه که یجب فلان کار، ملتزمم که نباشم اگه عمل کنم مطابقت المعتی به المعموره به اتفاق افتاد ثواب من بمیدن، تمام این قانون میدن، کاری هم اصلا به حیث التزام ندارن در شریعت مگر که عقل مستقل داشته باشه. چرا؟ چون حاکم در وادی امتثال عقله. اگر کسی سیستم استدلال اینطور چی دیگه اصلا کاری به اصل عملی هم نداره که بعد بهمون اشکال کنن اصل عملی هم مال حیث عمل رفع تحیر در مقام عمله، نمیشه ازش جواز التزام و مخالفت التزامی و نتیجه گرفت، دیگه یه اشکال همون تکفیر میشه. مثلا رب حمد و آقای رب حمد بسم الله. مخالفت مخالفت نیست و مخالفت الاحکام الفرعیه این نماریه به العمل اصل فقط عملیه بلا عبرت به الالتزام و عدم به الالتزام. این حرف و آخون در میزن یه حرف و همه اصولی این من فرقر علی شیخ هم اینجا اگر این شد جمعی حرام نیست.